ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار از ترکیه خواستار هماهنگی بهتر برای مقابله با داعش شد. قیمت نفت روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. سفارت کانادا در قاهره روز دوشنبه بسته شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و برنامه هفتگی کارنامه. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از گفتگو با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا خواستار هماهنگی بهتر با ترکیه و تعیین استراتژی برای مبارزه با داعش شد. خانم موگرینی به خبرنگاران گفت بحث‌های فنی درباره چگونگی مبادله اطلاعات و هماهنگی سیاست‌ها ادامه دارد. او همچنین اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن 70 میلیون یورو بسته کمک‌های جدید برای یاری رساندن به آوارگان و پناهجویان سوری و عراقی در ترکیه است. قرار است خانم موگرینی روز سه‌شنبه از اردوگاه‌های آوارگان در نزدیکی مرز سوریه دیدار کند. قیمت نفت و واحد پول یورو روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت به 66 دلار و 77 سنت رسید و هر یورو نیز 1 دلار و 22 سنت معامله شد. انتشار آخرین آمار وضعیت اقتصادی چین و ژاپن، به ویژه آمار دولتی چین در روز دوشنبه مبنی بر کاهش شدید رشد صادرات و افت واردات این کشور در ماه نوامبر ماه گذشته میلادی باعث واکنش بازارهای مالی اروپا شد. سفارت کانادا در قاهره روز دوشنبه به دلایل امنیتی بسته شد. روشن نیست که ارائه خدمات سفارت از چه زمانی از سر گرفته خواهد شد، چرا که یک روز پیش از آن هم سفارت بریتانیا در قاهره به دلایل امنیتی بر روی عموم بسته شده بود و بنابر گزارش‌ها همچنان روز دوشنبه از پذیرش مراجعه کنندگان خودداری می‌کرد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از منبعی گزارش داده بود که فردی مظنون به تروریسم که اخیراً در مصر بازداشت شده از طرح‌هایی برای حمله به سفارتخانه‌های برخی کشورها در قاهره پرده برداشته است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می‌گوید یک نفر در کرمان در ارتباط با فساد بانکی 12000 میلیارد تومانی بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستان تهران روز دوشنبه گفته است که این پرونده در حال حاضر در کرمان و تهران رسیدگی می‌شود، اما بانک زینف در تهران درخواست تجمیع و رسیدگی به آن را کرده است. آقای دولت‌آبادی همچنین گفت 5 بانک در مجموع در این پرونده وجود دارد که علیه یکی از آنها نیز که بخش عمده‌ای از آن خصوصی است، پرونده‌های زیادی در تهران مطرح است. به گفته دادستان تهران یکی از این بانک‌ها هم خود کشف کننده فساد 12000 میلیارد تومانی بوده. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران روز شنبه از کشف این فساد مالی در ماه‌های اخیر و همچنین بازداشت متهمان خبر داده بود. حکم محکومیت امید کوکبی فیزیکدان ایرانی در دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر تهران ارجاع شده است. امید کوکبی فیزیکدان نخبه ایرانی در بهمن ماه 89 برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود که بازداشت و زندانی شد. او در دادگاه انقلاب تهران به جرم ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. و نوبت میرسه به برنامه کارنامه، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به موضوع حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. سایت حقوق معلم و کارگر در مورد افزایش 30% قیمت انواع نان در ایران نوشت تنها نتیجه خالی تر شدن سفره خانوارهای ایرانی سوء تغذیه، گرسنگی مفرط و آسیب‌های روانی و اجتماعی آن خواهد بود. این سایت با انتقاد از دولت به خاطر انجام ندادن اقدام موثری در مورد این وضعیت نوشت برعکس دولت با خصوصی سازی ها و اعمال تغییرات در قانون کار در پی محدود کردن هرچی بیشتر حقوق قانونی اقشار کم درآمد است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر در شرایط بحرانی و غیر قابل تحمل فعلی هر اعتراض علیه شرایط نامساعد معیشتی، هر حرکت جمعی، هر تلاش تشکل‌های کارگری و صنفی برای بالا بردن دستمزدهای زیر خط فقر مفرط اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود. این سایت نوشت در جامعه‌ای که نان یک شبه بیش از 30% گران می شود چرا دستمزدها نباید مطابق با این نرخ نجومی تورم افزایش یابد؟ حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده 17% افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این مطلب گفت تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای به افزایش 30% قیمت انواع نان در ایران اعتراض کرد. به نوشته سایت اتحاد این تشکل کارگری نوشت افزایش قیمت نان معنای جز غارت و چپاول از سفره‌های خالی کارگران توسط دولت ندارد. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خبر داد که انتشار فیش حقوق 42 میلیون تومانی یکی از مدیران ایران خودرو اعتراض کارگران روزکار خط مونتاژ یک این شرکت را به دنبال داشته است. به گفته این سندیکا، کارگران در اعتراض به این حقوق و وضعیت دستمزدهای خود به مدت 2 ساعت در 1 روز اعتصاب و خط مونتاژ را تعطیل کردند. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به رواج قرارداد سفید امضا در بنگاه‌های تولیدی گفت کارفرمایان با گرفتن چک و سفته از کارگران قدرت اعتراض در مقابل تضییع حداقل حقوق قانونی را از نیروی کار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل فتح‌اللهی با اشاره به بحث تصفیه‌های سفید امضا افزود، کارفرمایان با گنجاندن بندهای اجباری مبنی بر تصفیه دریافت برخی مزایا مانند عیدی پایان سال، حق مسکن و حتی اختیار کامل حق اخراج کارگران در برگه‌های سفید امضا، حق کارگر را پایمال می‌کنند. حدود 1100 تن از کارگران شاغل در معادن زغالسنگ ترزه و تخت در شهرستان مینودشت در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوقشان دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حق بیمه این کارگران نیز در 4 ماه گذشته به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حسن افدهتن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سالانه 30,000 میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می شود. به گزارش خبرگزاری ها تعداد قربانیان حوادث کار در ایران در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. در همین ارتباط بشیر نازپرور مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در شهریور سال جاری از 190 مورد مرگ ناشی از حوادث کار در 4 ماه اول امسال و افزایش حدود 50% این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در مورد دلایل حوادث ضمن کار به مسائل دیگری اشاره می‌کند.
موارد خیلی زیادی دیده شده از جمله در جایی مثل ایران ناسیونال که یا همون ایران خودرو که حتی در موارد این افزایش فشار کار و اضافه کاری اجباری که برای پرهیز از استخدام کارگر جدید صورت می‌گیره باعث مرگ کارگر می‌شه، مرگ در اثر خستگی و فرسودگی. از طرف دیگه به خاطر مسائل اقتصادی غیر مواجه هستیم با اینکه خیلی از دستگاه‌ها و خیلی از وسایلی که ماشیناتی که تو کارخونه کارگرها باشون کار میکنن فرسوده هستن و خطرزا هستن و در موارد زیادی هم از کارفرما از خریدن و در اختیار قرار دادن وسایل ایمنی حالا به هر دلیل از خودداری میکنه.
این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه فعالیت کمیته‌های حفاظتی در محیط‌های کار اهمیت بسیاری دارد، می‌افزاید سندیکاها و تشکل‌های کارگری می‌توانند نقش بسیار مهمی در آموزش کارگران به منظور پرهیز از حوادث ضمن کار ایفا کنند.
این تشکل‌ها قبلاً همون اوایل انقلاب توی سندیکا که وجود داشت، از جمله توی سندیکای سنوف نقش خیلی زیادی داشت در راهنمایی کارگرا، در کمک به حفظ ایمنی و رعایت و بهداشت کار. به همین دلیل از وقتی که این تشکل‌ها نیستن و قانونم اجرا نمیشه، خب وضع روز به روز بدتر شده تا به اینجا رسیده.
پیش از این محمد حسابتی مدیر کل بازرسی کار این وزارتخانه از ناکافی بودن تعداد بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نظارت بر واحدهای تولیدی خبر داده و گفته بود که برای بازرسی بیش از 2,500,000 کارگاه بزرگ و کوچک تنها 800 بازرس وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن افدهتن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ایران از لحاظ ایمنی در بین 189 کشور جهان رتبه 107 را دارد. او که در جلسه بررسی و تبادل نظر در مورد تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی سخن می گفت، افزود وقتی ایمنی ضعیف است، ضریب رشد اقتصادی تا حدود زیادی کاهش می یابد. حسن افدهتن همچنین به نقل از آمار سازمان بین‌المللی کار گفت که از بین رفتن یک نفر در محیط کاری، اقتصاد کشور را حدود 7,000 روز کاری از بین می برد. در همین حال به نوشته ایلنا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه به این نتیجه رسیده است که حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش دهد، اضافه کرد ایمنی مهمترین زیرساخت توسعه کشور است و اگر این گونه نباشد توسعه متوازن و پایدار رخ نخواهد داد. وی هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی را تأمین ایمنی و ایمنسازی محیط کار و رفتار نیروی کار دانست و گفت ایجاد حساسیت نسبت به موضوع ایمنی، مشارکت پذیری حداکثری کارفرمایان و از میان بردن زیان‌هایی است که از این قبال متوجه اقتصاد می‌شود. حسن افدهتن اشاره کرد که دولت مسائل مختلف را به بخش غیر دولتی واگذار می‌کند و به دنبال آن است که سازمان نظام مهندسی ایمنی به صورت تخصصی و حرفه‌ای اداره شود. او اشاره به نقش کارگران در این سازمان نکرد. نظر صادق کارگر را در مورد واگذاری احتمال نظارت بر ایمنی محیط‌های کار به بخش خصوصی می‌پرسم.
اونا می‌خوان بخش خصوصی رو بیارن دخیل بدن تو این کار و اون توجیه برای مثلا سپردن بخشی از وظایف وزارت کار و تامین اجتماعی به بخش خصوصی، که به نظر من از اونجام که بخش خصوصی سرکارش با پول هست در این زمینه و نمیتونه اون نقشی رو که وزارت کار و قانون به اصطلاح اون محول کرده به درستی انجام بده. و خب وقتی رابطه پولی بشه بیاد وسط در این میان، خب خیلی از چیزها هست که معلوم نیست دقیقا رعایت بشه. وزارت کار موظفه بر اساس اون وظیفه‌ای که براش قانون تعیین کرده نیرو تأمین بکنه. راه حل اصلی همینه که وزارت کار بازرسان دولتی باشن، وابستگی اقتصادی نداشته باشن به ارگانی یا نهادی و بتونن وظایفشون مستقلانه عمل کنن.
بحث درباره حوادث ضمن کار و تلفات ناشی از آن در شرایطی مطرح شده است که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت شمار کارگران بازنشسته‌ای که بر اثر عوارض ناشی از کار جان خود را از دست دادند تا 6 برابر آمار کشته شدگان حوادث کار ارزیابی می شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در یک دهه گذشته بیش از 40% درآمد مزد بگیران بابت درمان هزینه شده است و هشدار داد که در نتیجه این وضع طبقه مزد بگیر و به ویژه کارگران در آینده نزدیک زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. این در حالی است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، احمد میدری، معاون دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریور ماه سال جاری گفت که تنها 10% از فوت شدگان حوادث کاری سال 92 در ایران بیمه بودند. شنونده‌ای برای ما با اشاره به حقوق پایین کارگران در مقایسه با هزینه‌های زندگی نوشته است حکومت ایران فقط طرفدار سرمایه‌دار است و اگر حقوق کارگر افزایش پیدا کند کارفرمایان ناراضی می‌شوند و این برای حکومت مهم است. شنونده دیگری نیز نوشته است واگذاری 25,000 سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس، یعنی واگذاری هزاران رأی در حوزه‌های انتخاباتی کوچک به نمایندگان. او اشاره کرده که این اقدام سازمان تامین اجتماعی به معنای پیشخرید رأی، رانت و سوء استفاده است. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان نظرات و مشکلات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از گفتگو با وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا خواستار هماهنگی بهتر با ترکیه و تعیین استراتژی برای مبارزه با داعش شد. سفارت کانادا در قاهره روز دوشنبه به دلایل امنیتی بر روی عموم بسته شد. سفارت بریتانیا نیز از روز یک شنبه تعطیل شده است. قیمت نفت روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت به 66 دلار و 77 سنت رسید. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید یک نفر در کرمان در ارتباط با فساد بانکی 12000 میلیارد تومانی بازداشت شده و 5 بانک در این پرونده مطرحند. حکم محکومیت 10 سال زندان امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی، در دیوان عالی کشور نقض شد و برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. نیروهای ائتلاف در افغانستان پس از 13 سال روز دوشنبه با پایین کشیدن پرچم خود مراسم پایان ماموریت رسمی این نیروها را برگزار کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه به ترکیه می رود تا درباره عملیات ضد تروریستی و مبارزه با داعش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه گفتگو کند. و آخرین خبر ویژه شما شنونده خوب ما، 28 دقیقه دیگر شنونده مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهید بود، از دست ندهید.